سيدنا ونبينا وتبريب قلوبنا الشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا جهد تعجيل فخرج وقام الله بقية الله في الأرزين صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب در تفسیر سوره نور رسیدیم به آیه 16 که ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم به هذا سبحانک هذا بهتان عظیم. عرض کردیم این آیه رو هم اکثر مترجمان خوب از پس ترجمهش بر نیامدن. تو ترجمه هایی که بنده گشتم فقط ترجمه تفسیر روان جاوید درست ترجمه کرده بود، چون اینها نفی رو میارن بر سر قلتون که میگه چرا اینگام که شنیدید نگفتید، در حالی که قرآن نمیگه نگفتید، میگه گفتید. و لولا استمعتموه قلتم و تفسیر روان جاوید به این صورت ترجمه میکنه، چرا هنگامی که شنیدید آن را اینگونه نبودید که بگویید ما یکون لنا ان نتکلم به هذا ما را نرسیده است که چنین سخنی گوییم. سبحانک هذا بهتان عظیم، منزهی که خدایا این بهتانیست عظیم. میگه چرا اینجوری نگفتید، یا میفرماد ای کاش موقعی که شنیدید اینگونه میگفتید. ترجمه رو اینجوری بگیم که ای کاش وقتی که شنیدید اینجوری میگفتید، یعنی یاد میده که موقعی که اگر چنین حرفی شنیدید بگید که چی؟ ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، ما را نرسیده از که چنین سخنی گوییم، ما نمیتونیم چنین حرفی بزنیم. لااقل اینجوری میگفتید وقتی شنیدید. مؤمنان جنبالا فرمود مؤمنان ظن نیک داشتن به خودشون و گفتن هازا افکن مبین. استدلال هم آوردن که چرا اینا چهار تا شاهد نمیارن، وقتی شاهد نمیارن جزء دروغگویانن در نزد خداوند. بعد اینجا میفرماد که مؤمنان که اونجوری گفتن، شما هم لااقل اینجوری میگفتید که ما نمیتونیم چنین حرفی بزنیم. این تکلم خیلی ارزش داره. خداوند از میان تمام حیوانات به انسان تکلم داده، تکلم به انسان داده، و این کلامی که از زبان انسان بیرون میاد ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هیچ تلفظی لفظی از دهن انسان بیرون نمیاد مگر دو تا ملک رقیب و عتید. رقیب یعنی مراقب، خیلی مراقب. رقیب از رقبه میاد، رگ گردن. خب موقعی که انسان یه موقع از یه چیزی رو همینجوری نگاه میکنه مراقبه، ولی یه موقع هست که خیلی میخواد مراقبت کنه گردنش رو میکشه. این کشیدن گردن بهش میگن، به این به این شخص میگن رقیب، یعنی این رقبه کشیده شده به خاطر دقت. میگه ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، اینجوری مراقب من که چی از دهنتون میاد بیرون، چی از دهانتون بیرون میاد. فکر نکنید حرف ساده ایه، یه چیزی گفتیم رفت. میگه خب شما وقتی اینو شنیدید لااقل میگفتید ما نمیتونیم چنین چیزی بگیم، لااقلش اینجوری میگفتید سبحانک هذا بهتان عظیم. بهتان از کلمه بخت گرفته شده که ما در فارسی خودمون به کار میبریم، طرف بخت زده است، مبهوته. بهتان چیزیه که طرف رو، اون شخصی که بهش بهتان خورده رو مبهوت میکنه. میگه من چنین حرفی زدم، من چنین کاری کردم، مبهوت میشه. اینو این کلام رو بهش میگن چی؟ بهتان. یعنی یه چیز دروغی که وقتی بسته میشه به طرف، طرف مبهوت میشه. بعد میگه بهتان عظیم، یک بهتان خیلی بزرگ. این چون گناه خیلی بزرگه، چون گناه خیلی بزرگه که خوندیم فرمود زناکار رو خداوند در کنار مشرک قرار داد، که گفت مرد زناکار ازدواج نمی کند مگر با زن زناکار یا مشرک، یعنی شرک و زنا رو کنار هم قرار داد. در آخر سوره فرقان، اون اواخر سوره فرقان چند تا گناه رو میشموره، از گناهان کبائر گناهان، یکی شرک، قتل و زنا، اینا از کبائر گناهانه. خب وقتی کسی میاد نسبت میده این عمل رو به کسی، این یک بهتانیه که عظیمه. اما این سبحانکه این وسط چی کار میکنه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینطور میفرماد که ادب اینه که انسان وقتی میخواد شخصی رو از عیب مبرا کنه، اول خداوند رو تسبیح کنه، اول بگه خدای تو پاکی هستی، بعد مثلا بگه دیگری پاکه. بگه اینجا هم قبل از اینکه بهتان رو مطرح کنه تسبیح میاره که سبحانک منزهی تو. اما یه مطلب دیگری هم هست و اون اینه که در یه حدیثی که به حالت دعاست از رسول خدا، فکر میکنم در منازل الاخره شیخ عباس قمی آوردن که اعددت لکل اعجوبت سبحان الله، حتی خیلی ادامه داره ها، برای هر مصیبتی انا لله و انا الیه راجعون، برای هر امر نمیدونم چی مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، همینجور ادامه میفرماد. میگه برای هر چیز عجیبی که دیدی بگو سبحان الله، هر چیز عجیب وقتی دیدی بگو سبحان الله. حالا اینجا هم چون این بهتانه، چیز عجیبیه که کسی به کسی نسبت بده این رو، لذا سبحان الله سبحانک میاره، منزهی تو، چون خیلی عجیب و غریبه که یه انسانی بیاد چنین گناه رو به انسان دیگه‌ای نسبت بده. و لولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، یه وقتی پیش آمد اینجوری میگفتید که ما نمیتونیم این کار، ما نمیتونیم حرفو بزنیم. هر جایی انسان باید یک کلامی بگه. اگر چنین مسئله پیش آمد، شنیدی کسی در مورد کسی چیزی گفت، بگو ما نمیتونیم چنین چیزی بگیم، ما نمیتوانیم. وقتی ما نمیتونیم یعنی اونایی که میتونن از ما نیستن. یه بار خدمت حضرت آقا بودیم با یه چند نفری از اطرافیان. آقا جان این مطلبی فرمود اگر پای گناه پیش آمد بگید ما نیستیم، بگید ما نیستیم، همین یه کلمه رو بگید. اگه پای گناه پیش آمد بگید ما نیستیم. بعد دیدیم این کلام چقدر اثر داره، این کلام چقدر اثر داره، چون اعلام براءت میکنی شما که ما نیستیم، و این تو پرونده عمل ثبت میشه که پای گناه آمد وسط گفتیم ما اهل گناه نیستیم، ما اهل این کار نیستیم، ما نیستیم. مثل همین جا که میگه وقتی این قضیه پیش آمد اینجوری میگفتید ما یکون لنا ان نتکلم به هازا، ما نمیتونیم چنین حرفی بزنیم، سبحانک هازا بختان عظیم. آیه بعد میفرماد یعظکم الله ان تعودوا لمثله، ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. یعظکم یعنی موعظه میکند خداوند شما را، خداوند موعظه میکنه، خداوند اندرز میده. حالا یه موقع هست یه انسانی به ما اندرز میده که فلان کارو نکن، اینجوری نکن، اینجوری باش، اونجوری باش. طرف میگه حالا ایشون یه چیزی میگه، یه موعظه‌ای کرد. خیلی هم دیدید که جدیدن مد شده، ما از موعظه خوشمون نمیاد، با اینکه آیه قرآن میفرماد فذکر، تذکر بده، ان الذکرا تنفع المؤمنین، تذکر نفع داره برای مؤمن، برای مؤمن نفع داره، برای غیر مؤمن نفع نداره، بعدش میاد غیر مؤمن. یعظکم الله، خداوند موعظه میکنه شما رو، چی میگه؟ ان تعودوا لمثله، دیگه مثل این کار رو عود نکنید، تکرار نکنید، ابدا ابدا دیگه چنین چیزی تکرار نشود. کی داره میگه؟ خداوند سبحان. موعظه خداست نسبت به شما که ابدا چنین چیزی تکرار نشود. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید. بعضی از مفسرین از این آیه استنباط کردند که اگر کسی چنین حرفی در مورد کسی زد مؤمن نیست، چون خداوند گفته تکرار نکنید، هر کس این کارو تکرار کنه تهمتی بزنه به یه نفر، تهمتی از یه کسی بشنوه برای دیگری نقل کنه، که ما شنیدیم ایشون این کار است، مؤمن نیست. ایمان خیلی سخته، بارها گفتیم ایمان با اسلام فرق داره، ایمان با اسلام فرق داره. طرف مسلمون هست اما مؤمن نیست، روز قیامت هم به ایمان کار دارن نه به اسلام. روایت داریم در اصول کافی هم هست، امام صادق میگه فرمی همهات کسی مسلمان میشه خونش حرامه، ریختن خونش، میتونه ازدواج کنه، میتونه زن بهش بدید، دختر ازش بگیرید، پاک میشه، اما ربطی به آخرتش نداره. آخرت به کسی که ایمان داره، اسلام مربوط به دنیاست، خب خداوند می‌فرماید دیگه چنین کار رو تکرار نکنید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما هستید مؤمنان، یعنی اگر کسی تکرار کرد دیگه مؤمن نخواهد بود. عزیزان خیلی مراقب باشیم، ما که هیئتی هستیم خیلی مراقب حرف زدنمون باشیم، چون تمام این آیات الان در مورد چیه؟ در مورد حرف زدنه که اینجوری گفتن اینجوری گفتن. و چقدر خداوند اینجا توبیخ میکنه، چقدر توبیخ میکنه که چرا اینگونه گفتید. اون داستانی که مرحوم نراقی فکر میکنم نقل میکنه که طی قضایای جریانی وارد عالم برزخ میشه و شخصی رو میبینه یک باغ خیلی سرسبزی داره و حالا دور هم نشستن و با دوستانش، و بعد میبینه هر دفعه یه ماری میاد زبان ایشون نیش میزنه و این به خودش میپیچه، سیاه میشه، میفته، بعد دوباره به هوش میاد میشینه. تو همون باغ خیلی خوش بهش میگذره، اما این مار هر دفعه میاد نیشش میزنه. بعد میگه چیه داستان؟ میگه آره اینجا مال منه و من نمازم اول وقت میخوندم فلان بهمان. این مار چیه؟ یه دو نفر بودن، طلبکار و بستانکار، طلبکار و بدهکار، بستانکار و بدهکار اختلاف داشتن. یکیشون مثلا میگفت من 8 تومن از شما طلب دارم، اون یکی میگفت من 6 تومن بدهکارم به شما. میگه من آمدم این وسط داوری کردم، گفتم نه 8 تومن تو نه 6 تومن تو، به 7 تومن قبول کنید، در حالی که حق با همون طلبکار بود که 8 تومن، من علمی نداشتم. ببینید تو این آیه 15 از تلقونه به السنتکم و تقولونه به افواهکم ما لیس لکم به علمون، چیزی گفتید که علمی به او نداشتید. میگه این طلبکارم موند، وقتی من این حرفو زدم از حقش باز موند، تو رو در بایستی گیر کرد، مجبور شد که از حقش بگذره. و این مار به خاطر اون حرفیه که من بدون علم دخالت کردم. حالا وای به حال جایی که دیگه تهمت باشه، جایی که غیبت باشه. و یبین الله لکم الآیات و الله علیم حکیم، و تبیین میکند خداوند برای شما آیتها را، و خداوند علیم حکیم است، دانای حکیم. یبین الله لکم الآیات، در اول آیه سوره نور خوندیم که سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، آیات بینات برای شما نازل میکنه بلکه شما متذکر بشید. اینجا هم فرمود خداوند تبیین میکنه برای شما آیات رو، یعنی میاد یه مثلی میزنه، میگه این داستان که پیش آمد، خداوند میتونست بگید دروغ نگید، تهمت نزنید، اما یه جایی میاد تفصیل میده بحث رو، میگه این قضیه پیش آمد یه عده اینجوری کردن، عده دیگه آمدن سخن پراکنی کردن، عده‌ای در مقابل اینا ایستادن مؤمنین، عده‌ای باید میگفتن که ما نمیتونیم چنین حرفی بزنیم، یعنی شؤون مختلف رو تبیین میکنه چرا این گونه نکردید، چرا اون گونه نکردید، که جا بیفته برای طرف. خداوند تبیین میکنه برای شما آیات رو، بیان میکنه، بیان بیان روشن کردن، روشن میکنه برای شما آیات رو که چجوری باید باشید. خدا وکیلی بگردیم آقا تو مسلمان ها چند نفر قرآنی عمل میکنن، تو مسلمان ها رو بذاریم کنار، تو خودمون چند نفر قرآنی عمل میکنیم، چند نفر قرآنی حرف میزنیم و قرآنی حکم میدیم و گفتگو میکنیم. قرآن برای ما نازل شده و روز قیامت شکوه میکنه، شکایت میکنه که این قوم مرا محجور کردن، منو ترک کردن. ترک کردنشون هم این نبود که نخونن، میخوندن اما عمل نمی کردن. روایت داریم آخر از زمان قرآن برداشته میشه از میان مردم، برداشته میشه یعنی چی برداشته میشه؟ یعنی قرآن وقتی که میان مردم نیست، چرا هست؟ کسی عمل نمی کنه بهش، نهایتش اینه که حافظ کل قرآن بشه. عمل کردی بهش حافظ شدی؟ نه. نهایتش اینه که قاری قرآن میشه. عمل چی کار کردی؟ این نازل نشده ما با صوفته نمیدونم فلانجور بخونیم قرآن. قرآن نازل شده که ما انسانه قرآنی بشیم، منطبق با قرآن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. یه آن کسانی که دوست دارند که شایع کنند فاحشه را در میان کسانی که ایمان آوردند، برای آنان است عذاب علیم، عذابی دردناک در دنیا و آخرت. و خداوند می داند و شما نمی دانید. آیه قبلی که فرمود و یبین الله لکم الآیات، تبیین میکنه خداوند برای شما آیات رو، فرمود که والله علیم حکیم، خداوند دانای حکیمه. در مورد حکمت که حکمت به چه معناست، اقوال مختلفی هست. بعضی گفتن علم به حقایق اشیاست، حکیم کسی که به حقایق اشیا علم داشته باشه. بعضی ها گفتن حکیم علم به روابط اشیاست، به رابطه ها. یعنی چی علم به رابطه ها؟ تو این عالم، عالم روابطه، این عالم عالم روابطه. شما میرید پیش طبیب میگی مثلا فلان مریضی رو دارم، ایشون هم فلان دوا رو برای شما تجویز میکنه، چون رابطه مریضی و این دارو رو میدونه. به همین دلیل قدما به طبیب میگفتن حکیم، حکیم باشی، چون روابط رو میدونه، رابطه رو. آقا اگه مثلا سر درد میکنه فلان روغن رو باید استفاده کنی، روغن کنجد بچکن تو بینید. پیامبر اکرم سرشون درد میگرفت روغن کنجد توی بینی میچکوندن. آقا شکم درد گرفت فلان دارو رو باید بخوری. ارتباطات دیگه اینا با هم. شریعت ما به ما میگه موقعی که ماه کامله ازدواج نکاح نکنید، موقعی که ماه قرص ماه کامله، یا موقعی که هلاله، چون اگر بچه‌ای به دنیا بیاد اون بچه مشکل دار میشه. این یه رابطه است. چه ارتباطی بین ماه و زمین هست که این اتفاق میفته؟ روابطی هست تو این عالم، پر رابطه هست، هر چیزی با هر چیزی رابطه داره. اون کسی که علم به این رابطه ها داره بهش میگن چی؟ حکیم. حکمت داره، حکیمه. اگر میگه این کار رو نکن، رابطه این کار رو میدونه پشت پرده چه اتفاقی میفته. پیامبر اکرم فرمود اگر اغنیای شما از حال فقراتون بیخبر باشند، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشه. اگر اغنیا از حال فقرا بیخبر باشند، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشید، دعاتونم مستجاب نمیشه. چرا اینجوری میشه؟ ارتباط داره. برای اینکه اون فقیر تا یه حدی میتونه فقر رو تحمل کنه، بعدش چی کار میکنه؟ میاد از خانه شمای ثروتمند بالا میره، دزدی میکنه، میاد به بچه تو کراک میفروشه، شیشه میفروشه، بچه تو که پول داری، چون نمیتونه ازدواج کنه میاد به دختر تو گیر میده، با دختر تو رابطه برقرار میکنه. یعنی سری روابطیه که پیامبر میگه اگر به فریادشون نرسی دودش میره تو چشم خودت، اونقدر بلا براتون نازل میشه که خسته میشی. خداوند تبیین میکند برای شما آیات را، و خداوند دانای حکیم است. از او حکمتش علم به این ارتباطات میگه چه کنید چه نکنید. چرا نباید زنا کرد؟ چرا گناه زنا بزرگه؟ و چرا نباید نسبت داد به کسی؟ چرا میگه اگر 4 نفر شاهد نبودن اومدن گفتن تازیانه بزنید شونو؟ اگر 3 نفر بیان شهادت بده ما دیدیم اینا زنا کردن، نفر 4 روم نبود، 3 تاشون باید حد بخورن. حالا ببینید کسی تهمت بزنه پای عدل بیاد وسط باید تازیانه بخوره. یه حدیث جالبی بخونم حالا این وسط. یه شخص اومد پیش امیرالمؤمنین، مجسمه عدالت، گفت آقا فلانی یه شخصی رو گفت یا او رو آورده بود، به من میگه که من در خواب با مادر تو بودم. خب تو ظاهرم که نیست که بگیم تهمت زده. حضرت چی فرم چه حکم میکنه اینجا؟ میگه تو خواب دیدم با مادر تو بودن. حضرت فرمود اگر بخوام عدالت رو پیاده کنم میبرم شو تو آفتاب، سایش رو با تازیانه میزنم، چون خواب به مانند سایه است، اما یه تازیانه بهش میزنم که دیگه مسلمان رو اذیت نکنه با حرفش. این طرف ناراحت میشه دیگه، میگه با این حرف، درسته میگه خواب، ولی ناراحت میشه از این حرف. گفت تازیانهی بهش میزنم که دیگه مسلمان رو آزار نده. چرا قرآن میگه چهار تا شاهد باید باشه؟ خیلی کم پیش میاد کسی در حضور چهار تا شاهد بخواد زنا کنه. از اون برم گفته اگر شاهدا به چهار تا نرسن، بقیه شهود باید تازیانه بخورن. در نتیجه چه اتفاق اگر حکم اجرا کنیم ها، چه اتفاقی میفته؟ هر کجا که زنایی اتفاق بیفته، یا باید در حضور چهار نفر باشه که طرف خیلی باید وقیح باشه که میارن تازیانه میدن یا سنگسارش میکنن، یا اینکه وقتی اینجوری نبود کسی جرأت نمیکنه این عمل را به زبان بیاره. خب به زبان نیامد چی میشه؟ مخفی میشه این عمل، چون عمل وقتی خیلی بازگو بشه قبحش از بین میره، قبح عمل از بین میره. وقتی قبحش از بین رفت دیگه جمع کردنش خیلی سخته. قبحش از بین رفت جمع کردنش خیلی سخته. و بعضی گناهان هست وقتی افشا می شوند اثر می کنند، اثر اجتماعی دارند، مثل زنا. می فرماد در روایت اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش میشه زلزله ها زیاد میشه. میگه فش الزنا، افشا میشه، آشکار میشه، یعنی همه میدونن این آقایی که این خانم سوار کرد الان چه قصدی داره، افشا شده دیگه، مخفی نیست. همین گناه اگر مخفی باشه اون اثر اجتماعی رو نمی کنه. اما وقتی افشا شد اثر اجتماعی میذاره، مثل زمان بنی اسرائیل در روایات هست وقتی لشکریان حضرت موسی رفتن برای جنگ، بلعم باورا که داستانش مفصله که اسم اعظم داشت خواست نفرین کنه حضرت موسی رو، داستانش گفتم، اهل علم بود که نتونست، حجت خدا حجت زمانه، فنسلخ منها، گرفته شد ازش اسم اعظم. به اون پادشاه گفت، کافر بودن اونا دیگه، گفت میخواید پیروز بشید به اینا، زنها و دختراتونو آرایش کنید بفرستید داخل لشکریان اینها، چون این لشکریان چند هفته چند ماه از زن و بچهشون فاصله داشتن، شهوت بر اینها غالبه، زنها و دخترانتون رو بفرستید میان اینها، اینا مبتلا به زنا بشن. وقتی قومی مبتلا بشن به این عمل و افشا بشه در میان آنها، خداوند مرگ رو بر اینا مسلط میکنه. چون روایت از پیامبر اکرم داریم، خوندیم قبلا، زنا برکت رو از چند چیز میبره، یکی از عمر، یکی از مال و یکی از علم، که حضرت یوسف هم وقتی دعا میکرد گفت خدایا مکر این زنان رو از من بر نگردونی اسب و الیهن و اکم من الجاهلین، من به اینا اصابت میکنم و جزو جاهلان میشم. یعنی علم دیگه ندارم، برکت رو از علم میبره دیگه، از عمر هم میبره، عمر کوتاه میشه. اینها هم زنها و دختراشونو آرایش کردن فرستادن، اولش هر کسی راضی نمیشد چنین کاری کنه. یواش یواش دیدن اون سرباز دست اون دختر گرفت برد تو چادر. اولش بد میدونستن، نه گناهه، گناهه. وقتی عمل تکرار شد قبحش از بین میره. یواش یواش اینا مبتلا شدن به زنا، تا جایی که دختر شاه اینها خودشو آراسته کرد، آمد تو لشکرگاه اینا، اومدن سراغش سربازها و یه عده. البته گفت نه، من دختر شاهم، من به هر کسی دست نمیدم، فرماندهتون کیه؟ فرماندهشون آمد دختره رو دید خیلی زیباست و دست دختره رو گرفت، اومد پیش عزیز موسا، گفتش که جناب موسا کی گفته این من از این لذت ببرم حرامه؟ خودش راضیه، کی گفته من از این لذت ببرم حرامه؟ رفت تو چادرش مشغول عمل بشه. هارون پسری داشت خیلی شجاع، آدم گناه هم که میکنه که نباید بکنه، ولی پیش اولیاء خدا گناه کنه، اقرار به گناه کنه، حرف گناه رو بزنه. اومد پیش حضرت موسی گفت کی گفته این حرامه؟ زن به این خوشگلی رو ازش لذت ببرم، کی گفته حرامه؟ اینا وقتی رفتن تو چادر، پسر هارون نیزه رو برداشت، وارد شد، نیزه رو کوبوند، از میان دوتای اینا عبور کرد و بلند کرد نیزه رو بالا، یعنی جفت اینا با نیزه بلند کرد بالا، گفت کسی این عمل رو مرتکب بشه همین جوریش میکنه. ولی عمل پخش شده بود میان لشگریان، روایت داره توی یک روز چند هزار نفرشون مردن، در یک روز چند هزار نفرشون مردن. زنا در میان قومی فاش بشه، جوان میری زیاد میشه، جوان میری تو اون قوم زیاد میشه. قدیم یه جوان اگه میمرد شهر سیاه‌پوش میشد، اصلا جوان میری معنا نداشت. الان هر کوچه و بازار می عکس جوان زدن رو دیوار. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. آن کسانی که دوست می‌دارند که شایع شود فاحشه در میان مؤمنان. پس عزیزان، یه عده دوست دارن فاحشه رو پخش کنن میان مؤمنان، میان هیئتیا. هیئتیا شما اینجوری هم اینجوری نیست که شما میگید فلانی هم که هیئت میاد این کار است. یه عده دوست دارن و میشینن میگن ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. تو مؤمنا دوست دارن این قضیه تو مؤمنا شایع بشه. کیا جزء اینا هستن؟ کیا جزء اینا؟ چه کسانی شامل حالشون میشه این حرف؟ امام صادق میفرماد اگر کسی با چشمش دید و با گوشش شنید مؤمنی گناه می کند، آمد گفت، مصداق این آیه است الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. کسایی که دوست دارن فحشا در میان مؤمنین شایع بشه. میگه با چشم خودش دیده فلان مؤمن گناه میکنه، بیاد بگه جزء اینا میشه. نباید بگیم نه. یکی از اسماء الهی، از اسماء و صفات الهی چیه؟ یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زیبایی را پخش میکنی و زشتی را میپوشانی. خداوند خلقش این گونه است، اخلاق الله، تخلقو به اخلاق الله، که زیبایی رو افشا میکنه زشتی رو میپوشونه. ما هم اگه میخواییم متخلق به اخلاق الله بشیم باید زیبایی های دیگران رو بگیم، زشتیشون رو بپوشونیم. اگر یه گناه ازش سراغ داری نگو، خوبیاش رو بگو. اون کسی که نظر به عیب میکنه بی هنر افتاده که نصفه خالی لیوان رو میبینه. حضرت عیسی مسیح با حواریونش میرفتن، رسیدن به یک لاشه الاغ که نسبتا پوسیده هم شده بوده، بوی تعفن میداده. یکی دو تاشون گفتن چه بوی بدی میاد، چه بوی گندی داره. حضرت عیسی فرمود چرا نگفتید که دندونهای سفیدی داره؟ دندونهای زده بود بیرون، سفیدم بود. گفت چرا از سفیدی دندونهاش نگفتید؟ چرا زشتیاشو میگید؟ زیباییاشو بگو. خب مگه خداوند اینجوری نیست؟ مگه خداوند هزاران گناه از خلقش نمیبینه و نمیپوشانه؟ تازه در زیر این اسم که یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح روایت داریم که ان لکل عبد تمثال فی العرش، هر بنده ای را تمثالی در عرش است. هر عملی که بنده اینجا انجام میده صورتی از او در عرشه که همون عمل رو انجام میده. تنظیر بخواییم کنیم مثل دوربین های مدار بسته. چطور دوربین مدار بسته شما یه جا داری انجام میدی عملو، یه جایی دیگه شما رو نشون میده؟ خب میگه وقتی بنده عبادت میکنه، کار خوبی میکنه، بنده مؤمن، خداوند میگه فرشتگان بنده منو ببینید چه بنده خوبی دارم من. وقتی میخواد گناه کنه به فرشته ها میگه با بالهاتون بپوشونید که فرشته های دیگه نبینن این چی کار میکنه، آبروی بنده من نره. تو فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه، آبروی بندم نره تو آسمان ها. یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، زشتی رو میپوشونه. تو دعا کمیل بگی نمیگیم کم من سناء جمیل لست احل له نشرته، خدای چه سناهای جمیلی که من اصلا اهلش نبودم تو منتشر کردی در میان مردم. و کم من قبیح سترته، چقدر کارهای قبیح منو که تو پوشوندی نذاشتی کسی بفهمه. خب وقتی خداوند اینجوری، ما چرا اینجوری نباشیم؟ چرا ما زشتی ها رو نپوشونیم؟ روایت میگه سینه خودت رو قبرستان عیوب دیگران قرار بده. هر عیبی از هر کسی دید توی سینت دفنش کن. امام صادق فرمود اگر کسی با چشم دید و با گوش شنید از مؤمنی گناهی جای عنوان کرد، دید ها دروغ نه، اگه دید آمد جای دیگه گفت جزء این آیه است که دوست دارن فحشا رو در میان مؤمنین شایع کنن. ان الذين يحبون آخه حب مال قلبه، ممکنه یه چیزی حبش تو دل طرف باشه عملم نکرده باشه ولی دوست داره، این اونجا صحبت محبته، دوست داره که در میان مؤمنین فحشا رواج پیدا کنه. لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای اینها عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. این نکته رو بگیم، بعضی از گناهان هست روایت داره تو همین دنیا طرف چوبشو میخوره، تو همین دنیا چوبشو میخوره، حالا آخرت که میرسه هیچی، تو همین دنیا هم بعضی گناهان هست تو عالم آخرت چوبشو میخوره، اما بعضی از گناهان هست میگه از دنیا نمیره تا همینجا بلا سرش بیاد، میگه مثل کسی که به ناموس کسی تجاوز کنه تو همین دنیا بلا سرش میاد، به ناموس کسی خیانت کنه. یا روایت هم دیشب عرض کردیم، فرمود اگر کسی رو سرزنش کنه به گناهی که او توبه کرده از اون گناه، این سرزنشش کنه نمیمیرد تا خودش به این گناه مبتلا بشه، نمیمیرد تا خودش به این گناه مبتلا بشه. روایتی از امیرالمؤمنین هست که قسم میخوره امیرالمؤمنین، میفرماد خداوند، خیلی این روایت جای تأمل تفکر و دقت داره ها، میگه خداوند مؤمنی را به گناهی که توبه و استغفار کرده است عذاب نمی کند مگر کیو؟ خداوند مؤمنی که از گناهش توبه و استغفار کرده است عذاب نمی کند مگر کسی که سوء ظن به خدا داشته و بر مؤمنان غیبت کند، از مؤمنی غیبت کنه. غیبت که کنه اینو توبه و استغفارش هم میذارن کنار، بابت اون گناهش چوبش میزنن بهش. پس خیلی مواظب باشیم غیبت کردن چوب گناهانشو بهش میزنن، استغفارشو قبول نمی کنن. تو آبروی بنده مؤمن منو داری میبری. روایت میگه امالی شیخ صدوق، اگر کسی در مجلسی بنشیند که سخنی را گوش دهد و بعد برود جای دیگه این حرف رو عنوان کنه که آبروی مؤمنی رو ببره، خداوند او را از تحت ولایت خود خارج کرده در تحت ولایت شیطان داخل می کنه و شیطان هم او را در تحت ولایت خود نمی پذیرد. اگر کسی تو مجلسی بشینه حرف مؤمن رو گوش بده که بر جای دیگه بگه که آبروی او با آبروی او بازی کنه، خداوند او را از تحت ولایت الله ولایت خودش خارج می کنه، داخل میکنه در تحت ولایت شیطان شیطان هم او رو در تحت ولایت خودش نمیپذیره. این چقدر بدبخت میشه. گفتیم بعضی از عذابها هست، بعضی از گناهان هست عذابش فقط در آخرته، اما بعضی از گناهان هست دنیا و آخرت طرف رو میگیره، دنیا و آخرت طرف رو دربر میگیره. مثل چی؟ مثل همین ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، میخوان فاحشه در میان مؤمنان شایع بشه. لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خدا میداند و شما نمیدانید. خب خداوند چی رو میدونه؟ خدا میداند و شما نمیدانید. رو این فکر کنیم انشاءالله تا فردا شب که شب 19 همه افطاری هم هست آقا؟
بله
آقا هستش افطاری، یه تبرکی هم تهیه شده برای افطار. عزیزانی که تشریف بیارن افطاری صرف کنن، بعدش انشاءالله شب 19 هم سعی میکنیم این مقدار رو میتونستیم زودتر شروع کنیم که قرآن سرگرفتن اینها هم داریم. انشاءالله که خداوند قلوب ما رو به نور معرفت و انوار قرآن منور گرداند. خداوند ما رو از کسانی قرار نده که امام زمانشون رو فراموش کردن. خدایا ما رو جز کسانی قرار نده که قرآن رو محجور کردن. خدا پروردگارا، بزرگ پروردگارا، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. ما رو جز سربازان، یاوران، محبان، شیعیان حضرتش قرار بده. خدای در این دوره آخر از زمان ما رو از فتنه های آخر از زمان، ما و اهل و عیال و ذریه و دوستان و اطرافیانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. خدای ایمان رو در قلوب ما ثابت بگردان. ما رو زنده بدار با ولای علی. ما را بمیران با ولای علی. ما را محشور گردان با ولای علی. جهد تعجیل در فرج امام زمان اجماع السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الفياضية يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته.